الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تراها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرون فذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. فرمودند که ای مؤمنین، باید تمام وجود شما دین باشد. اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، قومتون و اموالتون رو و تجارتتون رو بیش از خدا و رسول و جهاد در راه خدا و رسول دوست داشتین، منتظر باشید که امر خدا سر میرسد و خداوند فاسقین رو دوست ندارد. از این آیه مشخص شد که اگر کسی بنای زندگیش غیر حرکت دینی شد، بعد از یه مدتی عذابی از طرف خدا اون جامعه رو فرا میگیرن. فرزند و مال و قبیله و شغل، اینها همه باید کنار دین باشد، اونچنان که دین قربانی اینها نشه و اگر شرایط اقتضا کرد اینها قربانی دین بشن. در یک کلمه اون جلسه عرض شد که خداوند از ما انتظار دارد که زندگی دینی باشد. زندگی غیر دینی با مشکلاتی روبرو هست. بعد می‌فرماد که شما از چی می‌ترسی؟ چی باعث میشه که زندگی دینی نداشته باشی؟ زندگی دینی یعنی زندگی که محورش خداست، محورش مدد الهی است، اعتماد به رب عالمین است. می‌فرماد اگر که زندگی شما غیر زندگی شد که مدد الهی مورد نظر بود، این زندگی مدد الهی رو ندارد، چون به مدد الهی نظر نکردیم. وقتی به مدد الهی نظر نکنیم، خب مدد الهی هم به کمک ما نمیاد. می فرماد که شما عبرت جنگ احد رو جنگ حنین رو فراموش نکنید. در جنگ حنین شما از نظر نیرو بیشتر از بقیه جنگ ها بودید، ولی دیدید که شکست خوردید. پس عبرت بگیرید، اون چه که به مدد شما می آید صرف عده و عده نیست، باید که اعتماد به خدا باشد. حالا گاهی خداوند از طریق همین سربازان شما را پیروز میکنه، گاهی از طریق خواب کردن دشمن شما را پیروز میکنه، گاهی بادی میاد، دیگ و دم و دستگاه اصحاب احزاب به هم میخوره. اون چه که شما باید در این حادثه ها ببینید پیروزیست که از طریق خدا می آید. نگاه به اسبابها اونقدر نیندازید که قدرت الهی فراموش بشه. میگه در جنگ حنین شما نگاه به کثرتتون انداختید، کیف کردید. اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون هیبتش گرفتتون، به کیف اومدی، به وجد اومدی. نتیجه چی شد؟ فلم تغن عنکم شیئا، همین آبم دیگه به دردتون نخورد. دقت کنین، آیا مؤمن بچه هاش به دردش میخورن یا نمیخورن؟ میخورن. ولی اگه کافر شد به امید این که بچه هاش به دردش بخورن، همین بچه هاش هم دیگه به دردش نمیخورن. مؤمن خانه و شغل و همسرش به دردش میخورن یا نمیخورن؟ میخورن. چرا؟ چون خدا از همین طریق به مؤمن لطف میکنه. ولی اگر غفلت از خدا کرد، اینها رو وسیله قنا و کمال خودش گرفت، همینها دیگه به دردش نمیخورن. فلم تغن عنکم شیئا، همین کثرتتون هیچی به دردتون نخورد. چرا؟ چون اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون براتون مهم شد و جذبتون کرد، نه خدا و بندگی خدا. میگه شما یه نگاهی به تاریخ خودتون بکنی ببینید که چی شد از که آیه 24 رو دقت نمی کنی. در آیه 24 میگه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخر. میگه اگه فکر کنید این اسبابهای تقویت شما، قوم و قبیله و فرزند و مسکن و شغل، اینا واقعا ابزار تقویت ماست از طرف خدا. میگه اگه اینها رو دوست داشتید از خدا، نسبت به خدا و رسول خدا و جهاد، یعنی اینها جلب نظرتون کرد، بدونید یک بلا و امر الهی میاد و شما رو ضربه میزنه. بعد میگه خب نمونه شو نگاه کنید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، در موطنهای زیاد ما شما را پیروز کردیم. میفرمان خب شما در جنگ بعد که دیگه تاریخ گواهه که اصلا ظاهرا ما یکا نصفی شمشیر داشته، یعنی یه شمشیر درستی یه شمشیر نصفه، از اکثرا با چوب میجنگیدن و پیاده میجنگیدن. ولی شما میبینید که در این جنگ پیروز میکنه مسلمین را. یه بحث خیلی عمیق علمی است که نیاز به یک ایمان خوب داره. این در قلب من و شما میتونه روشن جا بیفتد که اون چه عامل پیروزی و نجات مسلمین از خداست فقط. ولی خدا حالا که میخواد ما را پیروز کنه و به سعادت برسونه، ابزارهایی را به رو به روی ما می آورد. جاهل اون که ابزارها را پیروز جسی ازشون برداشت کنه. می فرماد که شما ماورای ابزارها، اون هدایت کنه این ابزارها را به سوی سعادتتون ببینید. کم که شما تو زندگی نمی بینید که بسیاری از طریق قنای ابزارها از سعادت محروم شدن. خیلی پیداست. من گاهی همطور نگاه میکنم میگم عجب. پیروزا بود همطور بودم، خب این چند نفر را خدا مشغول دنیاشون کرده، یعنی یعنی اینا از خدا رو برگردوندن به طرف دنیا. خب حالا مگه کسی که از خدا رو بگرداند نباید از خدا محروم باشه؟ خب خودش رو گردون. حالا نوع محرومیتش چیه که مثلا این پارچه ابریشمی داره؟ این چه فرقی میکنه؟ کسی که با یه پارچه ابریشمی خوش است یا کسی که نمیدونم با کار دیگه خوش است، هر کس از خدا محروم است، محروم است، چه با صد طبق ساختمان باشه چه با یک سکه کبریت. میگه که آیه خیلی خوبیه، چرا تمام زندگیتون اطاعت از خدا و رسول خدا و مبارزه در راه خدا نیست، چیز دیگه هست؟ نگاه کنید به جنگ هنین که شما فکر کردید حالا که لشکرتون زیاد است خودتون موفق میشید، اینقدر بهتون سخت گذشت که چی؟ و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین به این بزرگی و وسعت برای شما تنگ شد. و یه نمونه خوبی، پر از جهان پر از نمونه است، هر کس رو که دیدی در ابزارها خدا رو ندید، این رو بدانید همین ابزارها عذاب و بلا و بدبختیش است. فهم نمی کنه. نوع مشغولیت انسان ها متفاوت است و الله فهم نمی کنه. یه کسی با یه هواپیمای بزرگ که دارد مشغول است و از غنی مطلق دور است و بدبخت است، یه کسی با یه لیوان آب. همین که کسی از خدا محروم شد دیگه هر چه داره به دردش نمیخوره، هر چه داره. میفرماد که اصلا همچی پشت به پیغمبر خدا کردید، رودونو برگردوندین در رفتی. بعد البته خیلی نکته خوبیه، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تراها و عذب الذین کفروا. بعد خداوند، میدونید که داستان از این قرار بود که انگار اون جلسه مختصر عرض شد که اینها فرار کردن اما اکثرشون مؤمن بودن، خدا از این طریق امتحانشون کرد که ببینید چطوری میشه. شما اگر به ابزارهادون نگاه کنید ضربه را میخورید، ابزارهادون هم به کمکتون نمیان، ولی چون ایمان داشتن خداوند اینها را که رها نکرد. بعد میفرماد سکینه بر قلب اون جمع، بعضی ها رو به ذات بعضی ها رو به لرز. این که میگه سکینه نازل کرد بر رسولش و بر مؤمنین و لشگرهایی که پیدا نبود نازل کرد، مفسرین میفرمان، خوبم میفرمان، چون پیامبر که در اون جنگ فرار نکردن، که در روایت داریم امیرالمؤمنین در همون بحبوحه که همه فرار میکردن همچی یک تنه میجنگ، 40 نفر در جنگ هنین به دست امیرالمومنین کشته شد. یعنی یه عده‌ای نزول سکینه و آرامش بر قلبشون بود، یه عده‌ای که فرار کردن این سکینه به واسطه یه پیامبر بر قلبشون نازل شد، که فرماد که پیامبر گفتن به ابن عباس برو بر این پشت این اسب من فریاد بزن یا اصحاب البقره و یا اصحاب شجره، تا اینها برگردند و برگشتند و جنگ به پیروزی رسید. اون چه فرمایش دارن این که ببینید، اگر خوب دقت کنید، اگر به ابزارها، به لشکرتون، به عدتون، به عدتون، به بچهتون، به مالتون، به اینا دل بستیم که نجاتتون بده، میبینین که فایده نداره. تو مهلکه ها هیچ کاری نا ازش نمیاد، اون آرامشی که میطلبیدید نخواهید داشت. آخه اصلا آدم نسال میزنید، اگه بخوام بریم دعوا کنیم با هم دیگه با یکی، میگم خب الحمدلله این حسن هم دنبالمونه، دوتای دعوا میکنیم، یعنی به واسطه یه حسن دلمون گرم میشه. حالا اگه دیدیم حسن در رفت، باز اگه نیومده بود بهتر بود، حالا میگم نکنه یه سری فهمیده در رفت، خودمونم در میریم. ابزارها همین نقششون، ابزارها وقتی کار ازشون نیمد، اون اعتمادی هم که خودمونم به خودمون داریم خراب میشه. اینجاست که میگه تو ببین، تو هر وقت به غیر خدا اعتماد کردی زود رفوزه شده است، چه حسن باشد پلو، چه بچت باشد پول باشد، هر چی میخوا باشه زود خودت هم بازی. یعنی وقتی چشم به غیر خدا افتاد، آدم خودش هم میبازه. خداوند میگه که اینا چون تعهد داشتن، بالاخره متدین بودن، اینها وقتی ندا اومد که برگردید برگشتن، و چون برگشتن خدا هم سکینه و آرامش بر قلب اینا نازل شد، نازل کرد و پیروز شدن. پس اون چه عامل پیروزیست اعتماد است. اگر حسن باعث شد که ما زودتر دعوا رو شروع کنیم، چون آرامش داریم به وجود حسن، پس اون چه که ما رو در جبهه نگه می‌دارد یا آرامشیست که این آرامش رو ما از جانب حسن داریم. حالا میگه که این آرامش رو خدا میدهد، نه حسن نه اکبر. شما اون آرامشه که نمیگذاره از پادرهای خاکستر بشید، خموده بشین در ارتباط با جنگ و جبهه و هر مبارزه. مواظب باشید این آرامش از دست نره. این آرامش از لشگر بیشتر به دست نمیاد، این از توجه خدا به قلب مؤمنین به دست میاد. خیلی زیاد شما تو زندگیتون این رو دارید که دروغی آرامش خواهی میکنیم، یعنی فکر میکنیم ابزار بیشتر آرامش میاره. همین باعث میشه که در مهلکه ها هیچ مشکلمون حل نشه، و اون چه عامل استواری و بقای ماست اونم که نیست دیگه، چون خدا بنا بود بده. خدا هم به بنده ای که نظر به خدا نداره که آرامش نمیده. شما ببینید تمام روی انشاءالله بیشتر کار کنه، تمام قدرت ما بر اساس اعتمادمون به حق است. حالا اگه اعتمادمون به غیر حق شد، غیر حق قدرت ندارد، پس ما بی قدرت میشیم. شما این روایت رو زیاد روش فکر کنین که فرماد یقین عامل ایجاد است. گفتم که اصحاب عیسی علیه السلام روی آب را میرفتن در حضور پیامبر علیه السلام و صلوات الله یعنی چه؟ اولا رو آب را می رفتن، یعنی اراده می کردن، همین اراده کافی بود که رو آب را برن. یعنی اعتماد به حق عامل ایجاد اینها بود، این توانایی که رو آب را برن. حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود رو هوا را می رفتن. یعنی چه؟ یعنی اون چه که موجب هر گونه وجودیست اعتماد بیش از حد شما به خدا. به اندازه اعتمادتون در صحن توانایی دارید، نه به اندازه ابزارها. حالا کمی به ابزارها اعتماد کنی، به همون اندازه کم ضربه میخوری. خیلی اعتماد کنی، به همون اندازه زیاد ضربه میخوری. اصلا اعتماد نکنید، اصلا ضربه نمیخورید. چرا بر پیامبر ملک نازل میشد؟ برای اینکه به خدا اعتمادش مطلق بود. چرا بر ما ملک نازل نمیشه؟ برای اینکه اعتمادمون به ابزارها زیاده. چرا پیامبر به اندازه که اراده میکردن در صحنه ها موفق بودن؟ برای اینکه تمام اعتمادشون به حق بود. من مشکلم است این بحث را حالا بابش را باز کنیم، ولی باب عجیبی است. شما ببینید یهودی ها پیامبر را دعوت میکنن، نقششون همین بوده است که پشت در نگه دارن، پشت در دروازه سنگ از بالا بزنن تو سر پیغمبر. جبرائیل میاد میگه که یا رسول الله متوجه باش، نقشه اینه. پیامبر حرکت میکنن از صحنه در. چرا جبرائیل در خدمت رسول الله هست در خدمت من و شما نیست؟ برای اینکه تمام امید پیامبر به خداست. خب ملک خداوند در خدمت پیامبر است، یعنی ملک خدا احاطه کلیه بر عالم داره، پس یک وجود مقدسی که احاطه کلیه بر عالم داره در خدمت پیامبر است. این یه قاعده است. به اندازه‌ای که ما به غیر خدا اعتماد کنیم، خود موندیم در تاریک هستیم. حرف زدنش هم خیلی آسونه، همین حالا که من دارم میگم حرفای گنده تر از دهنم میزنم، ولی به قول استادمون فرمود درسته که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، اما بلکه یه حلوایی بیاد. یعنی ما هم نمیخوایم با حلوا حلوا گفتن دهن نشیرین کنیم، ولی بالاخره اینا میدونیم که آخرش حلوا دهن شیرین میکنه. این فرق میکنه با اینکه خاک بخوریم و امید شیرینی داشته باشیم. ما گاهی به غیر خدا اعتماد میکنیم و امید نجات داریم. میگه ابزارها مظهر لطف خدا میتوانند باشند به شرطی که به خدا نظر کنیم، ولی ابزارها خودشون به ذاته هیچی نیستن، هیچی نیست. ما در اسلام نداریم که از اسباب استفاده نکنیم. حتی میگن به ما دکتر برید. چرا میگن دکتر برید؟ نه به جهت اینکه دکتر ما رو نجات میده، نعوذ بالله، این شرک است، خوبش شافی، ولی میگن شافی از کجا بر ما تجلی کنه؟ شاید از طریق دکتر. شافی بناس بر ما تجلی کند، خوبش شافی، ولی ما باید چه کار کنیم؟ ما چون میدانیم ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا با اسباب امورش رو بر ما جاری میکنه، ما تلاش میکنیم ابزارهایی رو که تجلی حق است به دست بیاریم. حالا همینجا خیلی خودتون بد فکر کنید، اگر ابزارها غفلت از حق بود ما چی به دست میاریم؟ اگر ما به جای اینکه دنبال شافی باشیم واقعا در ابزارها غفلت از شافی بکنیم، روز به روز گرفتار دستگاه‌های مدرن پزشکی میشیم و لجن مال و لکد مال میشیم. غرب امروز از شافی درمان نمیخواهد. به همین اندازه هم ببینیم شبکه عنکبوتی ابزارهای مدرن درمان داره انسان را میکشه. حرف من نیست، جالبه، حرف خداشونه، حرف خداشونه امروز که ابزارها بیش از آن که کمک کند برای شفاء مریضها، در شبکه عنکبوتی ابزارهای مدرن پزشکی بیماران به جان کندن نهایی میرسندن، فایده هم نداره. حالا شما به همین طرف که اومده امروز خانم یا آقا درمانت همینه، صبر کن، اگه بناس خدا خوبت کنه خوبت میکنه، اگر هم بناس خوب نشی نمیشی، البته امید داشته باش خوبش شافی. میگه چی؟ میگه این نمیفهمی، میرد پیش یه دکتری که گیرش بندازه تو دستگاه، بعد اگه دستگاه های اصفهان فایده نداشت میگه که باید بری تهران. چرا؟ چون میخواد جهل خودش را پنهان کنه، یا نه میدوند اگه به این بیگه فایده نداری میگه دکتره نمیفهمی. بعضی هم بالاخره ندارن اون تقواره که بگه آقا فایده نداری یا خودشا به خودکشی پزشکی برسونه، میگه که نه شما باید برید دکتر تهران. یعنی من میدونم درمانه ده اما تو تهران است. خب میره تهران میگه چی؟ در دوباره یه شبکه عنکبوتی بیشتر که من میدونم درمانه ده اما باید بری انگلستان. انگلستان چی؟ میگه باید بری آلمان. یعنی اینجوری میشه دیگه، چون شافی گم شده است برای این بنده خدا. ما در دین همه چیز را از خدا، خیلی حرفه، میگن ساده ترین چیز دونه از خدا بخواهی، یه چیز مشخصیست. اگر از غیر خدا خواستی به سعادت نمیرستی. شاید بگوی حالا سوال هست، حالا نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، شاید بگی که خب چه اشکال داره؟ یعنی چه که شما میگه همه چیز از خدا بخون؟ نخیر، من نمکتونه برمیدارم، نمکاشم میریزم رو ماسا، شور میشه و میخورم، خدا هم نمیخوام. اینکه شما میگوی شور شدن قضا دم از خدا بخوا، نخوامم قضام شوره. حالا من یه سوال از شما دارم، اون که از خدا نمیخواد که خدایا همه چیز از توست، اون که ماستش و نمک روش میریزه بدون خدا به همون زندگی میرسه که اون که میگه خدایا همه چیز از توست، شوری از نمک هست، ولی سعادتی که در ازای این غذا و این نمک و اینا میخوام از توست. اینا یه جور زندگی میکنن. اون که در همه چیز توجه حق را میخواد یا اون که از حق بریده است توجه به ابزار داره یه جور زندگی دارن. بله نمک به ذات شور است. ما که اشعری نیستیم، که اشعری میگه نه شوری نمک هم از خداست. ما اینا نمیگیم، ما در اهل بیت اینجوری به ما یاد ندادن، ولی به ما میگن که اگر که جز خدا رو در صحنه ببینی خدا به خودت واد میگذاره. اگر به خودت واد گذاش همین ابزارها هلاکت میکنه. میگه در جنگ حنین گفتید لشگرم زیاد است. افراد عادی لشگرمون زیاد است تو مقام رسول الله صلوات الله علیه و آله. میفرماد چون به کثرت دون دل بسی اینقدر سخت شکست خوردید که زمین به این وسعت تنگ شد. چرا؟ چون اون که آرامش و مقاومت میدهد خداست. شما آرامش رو از ابزارها خواستید. شما خودتون دیدید یک دقت بیشتر بکنید، شما امشب که میرید غذا میخواید بخورید، چرا غذا میخورید؟ احساس یه گرسنگی میکنید دیگه، یه نداشتن میخواید با این غذا این نداشتن رفت بشه. ولی دیدید گاهی این غذاها خلع روح ما را جبران نمیکنه. چرا؟ چون خدا نداره. وقتی طرف خدا نداشت، در روایت داریم منافق با هفت شکم میخوره. یعنی چه؟ یعنی حتی اینقدر خلع دارد و ندارد که میخواد خیلی، حتی خوردن، تازه خوردن یکی از نمونه های فقره، یعنی با خوردن زیاد میخواد جبران کند خلعش را. ریشش کجاست؟ ریشش نیست که از خدا آرامش نمیخواد. برعکس هم دیدین دیگه، یه دهی هم میتونن با حد اقل استفاده این دنیا حد اکثر غنا رو به دست بیارن، حد اکثر آرام. سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و جنودم نازل کرد. سکینه و آرامش، جمله خیلی خوب علامه دارن در اینجا. میفرماد سکینه و آرامش یک ایمانیست مع ایمان، یعنی ایمانتون زیاد میشه. وقتی ایمانتون زیاد شد بیشتر به خدا اعتماد میکنید. وقتی بیشتر به خدا اعتماد کردین، شمشیر براق قوم حوازن که شما رو فراری داد دیگه فرار نمیده، برمیگرده. بحث خیلی هم عمیقه، مثال باز بزنیم بد نیست. شما گاهی دیدید چی از پدرتون میاره؟ یأس یا ضعف، دقت کردی؟ عموما یأس از پدرمون میاره و بعدش ضعف بر ما جاری میشه، فکر میکنیم ضعف از پدرمون رو روانه. روح انسان به قدرت برتر از ملائکه است. هر روحی اگه امیرالمومنین در خیبر را به قوه ربانی کن، فرمود قلعتو به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه. یعنی من یه قوه ربانی دارم که با اون قوه ربانی در خیبر را کندم، نه به قوه جسمانی. یه قدم بیای جلوتر، یعنی یه روحی که اسیر گناهان نیست، وصل به حق است، قدرت محیر العقولی داره، خیلی قدرت داره. حالا این روح اگر خودش باورش نیمد که اینقدر قدرت داره، در هر تنشی عقب نشینی میکنه. شما تو این ورزش های رزمی میدونید که طرف اول به خودش القا میکنه شدیدن که میتونه این تختره یا یخ رو بشکنه و بعدا میشکنه، یعنی بیش از اون که جسمش این کارو بکنه اون باورش این کارو میکنه. حالا اینجا قابل مناقشه است، ممکنه شما بگید من قبول ندارم، ما در تجربه برهان نمیاریم، ما برهان داریم، ما معتقدیم موجود مجرد حاکم بر ماده. این نمونه ها، این که میگه مثلا با تمرکز اون قاشق چای خوری یا از دور کج میکنه، این که بدنش کج نمیکنه، اصلا دستم نمیذاره بهش، با روحش کج میکنه. یعنی روح، آخه چرا راه دور بریم؟ این دست منه کی میاره بالا؟ اگه مرده باشم که این دست نمیاد بالا، روح میتونه این دست بیاره بالا. من نمیدونم شما اگه باور نمی کردید که این کله به این سنگینی را، این گردن به این نازکی مثلا میتونه نگه داره، تازه 15 ست 16 ست، شما این وزن کله دونه حساب کنید رو این ماهیچا، فقط خوبیش نه این ماهیچا باور کردن میتونن این کله را نگه دارن، ولی ما باور نکردیم میتونیم این قاشق چای خوری از دور کج کنیم. همین که باور کردی، اراده مساویست با عمل. روح، البته روح بزرگ به این چیزهای مادون نظر ندارد، اون یه بحث دیگه است. اولیا هیچ وقت به این چیزا نظر ندارن. خب شما این روایت چطوری میفهمید؟ در اون زمان خلیفه عباسی رفت یه مرتاض آورد که سر به سر ظاهرن امام هادی علیه السلام بگذاره، سفره انداختن، امام رو دعوت کردن، من میخوام یه نتیجه دقیق بگیرم، امام رو دعوت کردن، بعد این مرتاضه حضرت اومدن قضاشون رو بردارن کشید، یعنی قضا رو با اراده کشید، حضرت نصیحتش کردن که این کار رو نکنی، قدرت خدا بهت نداده برای این کار، خندید. دوباره حضرت اومدن نان رو بردارن کشید، دوباره نصیحتش کردن، دوباره خندید. این پرده دربار خلیفه عباسی روی شیر روش بود، به شیره گفتن اینا بخور، شیره اومد پایین، خورد تمامش که رفت رو پرده. خلیفه عباسی میگن لوه میزد به امام که بابا غلط کرد، اگه میشد برش کردن. امام فرمودن قضاییست که رانده شد، نصیحتش برای همین کردم. این کی بود؟ همجا میخوام، امام این اعتماد به خداست، همین اعتماد ایجاد است. گوش کنی، میخوام نتیجه برای زندگیمون بگیریم، والله به درد میخوره این نکته. امام این اعتماد به خدا، همین که اعتماد به خدا دارد، هر اراده بکنه میشه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میگه بنده من از من اطاعت کن، اطاعت بنده بشو، من تو رو مثل خودم میکنم. انا اقول لشیء کن فیکون، من به شیء میگم بشو میشه. اجعلک تقول لشیء یا تقول لشیء کن فیکون، تو را تورید میکنم که به هر چی بگی بشو بشه. خب چطوری میشه کسی به این مقام برسه؟ به غیر خدا به هیچ که اعتماد نکن. شما تو زندگیتون باورتون گاهی نمیاد، همین که بسیار متدین شدید، همین که به راحتی متدین شدید، میل شما را خدا در زندگی اجرا میکنه. چرا متدینین عموماً به گرفتاری های غفلت از حق دچار نمیشن، و اگرم گرفتاری دارن، گرفتاری تشدید عبودیت دارن. خیلی فرق است، یکی مریض بشه بگه خدا، یکی مریض بشه دیگه نمازم نخونه. دیدین دو جور مریض میشن مردم، بعضی ها را خدا با مریضی مشغول خودشون میکنه بیچاره ها را، این بدترین عذاب است. یکی را خدا مریض میکنه ایوبوار تا بیشتر بگه خدا. این دوتا یک راه نیست، دو جهت هست. خب سکینه یعنی چی؟ یعنی یک آرامشی که کس بفهمد جز خدا هیچ کس در صحنه نیست که قدرت داشته باشه. پس برمیگرده با حوازن میجنگه، شکستش میده، پیروز میشه، اسیر میگیره، قناعت میگیره. همین قوم حوازنی که مردم مسلمان را شکست دادن، همین قوم با همین افراد شکست خوردن. چرا؟ ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. بعد میفرماد و انزل. حالا که سکینه بشتا، حالا چی پیروزش کرد؟ ملائکه‌ای که نمیدید. پس این اراده میخواد، یعنی شما به اندازه اراده و اعتمادتون به خدا قوای غیبی کارا میکنن. هر روز تو زندگی ما قوای غیبی کار میکنن. به اندازه که ما به خدا اعتماد کنیم این کار میشه. امتحان کردن خدا خودش یعنی بی‌اعتمادی به خدا. نه، این گفت این فایده نداره. یه کسی بگه که خب حالا من 3-4 روز مسلمون میشم ببینم که خدا کاری میکنه، یعنی تو داری با خدا بازی میکنی. نه برو، تو هنوز خدا رو نشناختی. این نشونه اینست که طرف واقعا خدا رو قبول نداره، امتحانش میکنه. یه وقت از یکی نمیدونه آدم این طرف چقدر سواد داره، یه امتحانش میمونه سواد داره یا نداره. این پس در واقع که میگه خدا رو میخوام امتحان کنی، پس قبول نداره این خدا ازش کار میاد. این هیچ وقت باز مشکلش حل نمیشه به اون معنا، ممکنه به عنوان کار عادی حل شه. حاصل قضیه از اینجا نتیجه خوب من میخوام رد بشم، ولی میدونم آیه 25 خیلی مطلب توشه. آیه 25 دوباره میگه ببین من شما را خیلی وقتا بدون داشتن ابزارها پیروز کردم، پس چرا تماما در خدمت خدا نیستی؟ چرا میترسید که کسب و کار و نان و آبتون آجر بشه؟ چرا میترسید در بندگی ضرر کنید؟ حالا بعد حیف اینا را اگه نگه دارید آیا بعد خیلی کمک ازش میاد. بعد میفرماد تو جریان جنگ هنینم دیدی شکست خوردید، الا اون وقتی که خدا سکینه و آرامش بدون داد. یعنی اعتماد به حق در شما ایجاد شد، ایماندون زیادتر شد بر ایمان قبلی. بعد می فرماد که اون وقت لشکریانی که نمی دیدید آمد. بعد میگه البته این آی این سمیتوب و لا من بعد ذالک علی من یشا، در واقع میخواد حادثه را به خوبی تمام کنه. حالا بعد از جنگ وقتی که اون پیروزی نصیب شد، مسلمونا که پشیمون شدن خدا توبهشون را قبول کرد. یا هم اینم فرمودن که نه یه ده حتی کفارم چطور شدن؟ مسلمون شدن. حالا ثم یتوب الله، نظر کرد خدا من بعد ذالک، بعد از این جریان علی من یشا، بر هر که خواست، یعنی هر کسی که مصلحت دید. حالا از مؤمنینی که فرار کرده بودن یا از کفاری که ایمان آورده بودن یا هر دو. والله غفور و رحیم، خدا غفور است میبخشه و رحیم است محبت میکنه، کسی اومد به طرفش میگیره. حالا ببینیم، حالا که قبول کردین همه چیز دست خداست، این آیه خیلی عالیه. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. مسجد الحرام بعد آمه، ای مردم بعد آمه مازم، ای مردم مشرکین نجسن، دیگه بعد از امسال تو مسجد الحرام راهشون ندید. خب پس اولا که میگه مشرکون، اینا باید با شما ترکیب نشن. اینا ممکنه از نظر اقتصادی به نفع شما باشن. ادامه آیه رو ببین. و این خفتم عیلتن، اگه از فقر میترسین رابطه اقتصادی اینا قطع بشه، خلاص نیان چیز از شما بخرن، کالا نیارن برای شما، اگه از این میترسید فصاف یغنی کم الله من فضلهی انشاء، اگه بخواد به زودی خدا از طریق فضل خودش هر کس و خواست یا اگه خواست شما را غنی میکنه. پس اون نترسید، از این بترسید که اینا روان جامعه شما را آلوده میکنن. اینها اگر در حوزه های اجتماعی شما، در مجامع عبادی شما حاضر بشن، اینها شما را آلوده میکنن. اینا نجسن، راهشون ندید. نگو که اگه اینا نیان فقیر میشی، شما رو خدا غنی میکنه. پس معلومه هنوز توکل قبلی رو نداری. آیه رو به هم برسونید. اونجا فرمود که همه چیز رو برای دین خدا و رسول خدا و جهاد خدا لگد بزنید. بعد گفت به ابزارها اعتماد نکنید، به خدا اعتماد کنید. سکینه و آرامش خدا میده. بعد فرمود حالا که خوب اینا قبول کردید،
که همه چیز رو از خدا بخواد، غنای محض، آرامش محض، زندگی سعادتمندانه فقط خداست. به قوم و قبیله و که بازار تجارتتون اعتماد نکنید و خدا رو رها کنید. وقتی که اینا متضاد میشن خدا رو بگیرید. حالا فرمود که با مشرکین اختلاط نداشته باشید، ارتباط نداشته باشید. دیدم قشنگ نوشتن یکی از مفسرین مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، این نجسون رو نوشتن به جهت خبث باطنشون، یعنی اگه ظاهرشون هم نجسه میشه برن حمام ولی بازم نجسن، میشه آبشون هم بکشی ولی بازم نجسن، برای اینکه اینا باطنشون نجسه است، در ظاهر جاری میشه خبث باطن. بعضی ها میگن که چرا مثلا فقهای عزیز ما میگن که مشرکین نجسن، اینا که از ما تمیزترن. بگه تمیزی فقط به لباس هست و به بدن، این که روحش خبیثه این نجس هست. اینا نباید اختلاط فکری و فرهنگی داشته باشید، این نباید در مجامع دینی فرهنگش رو القا کنن، این نباید حضور فعال داشته باشه. حالا عجله نکنید، آیه بعدی جهت تقویت میکنه. بعد میفرماد پس از این که اینها رو از زندگی خودتون و عبادتگاه های خودتون حذف میکنید نترسید. شاید بگی که خب آیا مشرکین میشد که تو خود مسجد الحرام نگن ولی تو مکه بیان؟ نه، این حکم اینجوری اجرا نشده از طبق تاریخ، اینا رو در مکه هم راه ندادن. یعنی از این آیه پیامبر فهمیدن که اینها نباید در محیط مسلمین باشن، از این آیه نیمد که فقط نیان طواف بکنن. برای همین هم میگه نترسیم که تجارتتون مختل میشه، اینا رو بیرونشون کنی خدا شما رو غنی میکنه اگه صلاح دونست. ان الله علیم و حکیم، آقا علیم است، میداند که احوال شما چطوری است. شما بی صاحب نیستی، گاهی اینه به خودتون القا کنید بد نیست. گاهی آدم میاد یه ذره سوس بشه در دینداری، خب شیطان که نمیذاره، یه چیزی هم شاید بشه. شما بی صاحب نیستی، همین که به این قلبتون رسوندید بی صاحب نیستید، صاحب نظر میکنه بهتون. صاحب هستی یعنی رب العالمین اینجوری تپش و تاب دارد که ببینید ما بندگی میکنیم یا نه. گفت فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان تاب شماست، اون بیشتر دلش برای شما میتپه تا شما دلتون برای اون. بنده میخواد، عاشق بنده شست. علیمون حکیم، اگه یه دستوری داد که نه این کارو نکنید این کارو بکنید، حکیم است. خب حالا از این آیه و آیه 29 جنبندی خوبی به دست میاد. بعد حالا میگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، هر کس که به خدا و به قیامت ایمان نداره بکشتش. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله، اون چه خدا حرام کرده زه حرام نمی کنن، اینا رو هم بکشید. و رسوله و اینها، اون چیزی که رسول خدا حرام کرده است اینا حرام نمی کنن، همین آرام قتلشون رو برشون القا کنید. ولا یدینون دین الحق، اینا اصلا به دین حق دین ندارن، اینا دین حق رو ندارن. که خب دین حق با اومدن آخرین پیامبر فقط دین آخرین است، یعنی پس اونا چی هم؟ اونها دیگه باطل شدن، نسخ شدن، پس یه دین حق است. حالا اینا کیان که پیغمبر خدا باید بکشی؟ من الذین اوتوا الکتاب، اهل کتاب. فرمودن من بیانیه است، نه من بعض از کل. میگه یعنی اهل اینا کیان؟ اینا کیان که باید بکشیدشون؟ اونایی که بهشون کتاب دادیم، یعنی اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا. حالا چقدر بکشید؟ چقدر این جبهه شدید باشه که ابهت فرهنگیشون از بین بره؟ حتی یعتل جزیته انیت و هم شاقرون، اینقدر بکشینشون تا به مرحله برسن که، حالا عرض میکنم، حالا این تفسیر اینجوری نگاه کنیم، تا اینکه جزیه بدن با دست خودشون. مثال خودمون داریم که مثلا با دست مبارکت باید بیاری تقدیم کنی، یعنی ما دنبالت نمیان، تو باید بیای. من نگاه کردم این خوب تعبیریه، میفرمایی که با دستش بده، یعنی خلاصه تو باید با پای خودت بیای در خدمت اسلام و هم ساقرون و اینا باید خار باشن. خب حالا برگردید به بحث قضیه، اصل قضیه، آیا این که از اول جزیه بدن یا نه اول بکشید تا ابهتشون بشکنن بعد جزیه بدن، اینا اختلاف تفسیریست. ما اونچه که میفهمیم از این دو تایه اینه که میگه پیغمبر اینا باید در ارتباط تنگاتنگ با شما نباشه و اینها باید خار باشن. حالا یا با کشتن و جزیه یا نه از اول جزیه. اون چه مهم است در رابطه با شما اهل کتاب، حالا اهل کتاب هم میخوان بگیرید یهود و نصارا و مجوس، چون بعضی روایات داریم که مجوس رو هم میفرمان اهل کتاب بودن، پیامبر میفرمان که اینها کتابی داشتن و پیامبری که کتابشون در اثنا عشر الف میفرماد 12,000 ورق بر روی جلد گاو کتابشون بود. معلومه سالا بنابرای روایتی که جناب مولا محسن در صافی آورده است. منظور عرضم اینجاست که اینا رو هم بیاریم، مهم اینجاست. حالا عکسش کنیم، هر نظامی که اینها آبرو داشته باشن نظام اسلامی نیست. شما زمان شاه را یادتونه زردشتی ها بیشتر از بچه مسلمان آبرو داشتن، نظام وارونه شده. نظام اسلامی میگه باید اهل کتاب خار باشن. آمریکایی ها که دیگه اصلا مشرکن، مشرک مطلق، حالا نیستن اهل کتاب. چشم، اهل کتاب باید خار باشن. میگه اینها با شما ارتباط نداشته باشن، اختلاط فرهنگی نداشته باشن. جناب پیامبر اگه اینا با ما اختلاط فرهنگی نداشته باشن فقیر میشیم. خدا جواب داد خودم جبران میکنم. آخه اگه اینا نیان برای ما یه کارخونه نسازن ما بدبخ میشیم. میفرمه خودم جبران میکنم. فصاف یغنیکم الله من فضله انشاء، به زودی خودم از خدا از فضل خودش جبران میکنه. شما چه کار کنی؟ انما المشركون نجس، اینا نجسن، اینا نباید به جهت خبث افکار با شما ارتباط داشته باشن. اگه باشید اون وقتی که داشتیم یه بحث اولیه یه سوره رو میکردیم، ما مثال غرب رو که زدیم، بعضیا اشکال گرفتن که غرب اهل کتاب هم آن میگه که مشرکین رو بکشین. ما اومدیم این آیه 29 رو اروز هم خوندیم، ولی وعده دادیم که حالا میخوام یه خود روش کار کنیم. من هنوز روش مسئله دارم. شما اونچه که نجاتتون میده، خوب دقت کنید، توکل است. اونچه که یهود و نصارا از شما میگیرن همین توکل است. شما ارتباط اینا ببینید، اینا خودشون نه یهود نه نصارا اصلا دین ندارن، مطلقاً میرسن کافر محض. کسی که بگه خدا رفت از تو جلد حضرت مسیح، این به مسیح اعتقاد داره به خدا؟ به هیچ کدوم. کسی که میگه ببینید اینا مطلقاً کافرن، وقتی کافر شدن نظرشون به خدا میفته یا به دنیا؟ به دنیا، یعنی امیدشون به دنیاست. پس اگه شما با اینا ارتباط پیدا کردید امیدتون به دنیا میشه. میگون بگذار صداهای من را که ساختیم، کارخانه های من که کامل شد، همه چیزمون درست میشه. نمیگون بگذار وقتی که بندگی یه ملت شکوفا شد همه چیزش درست شد. شما خودتون راه دور چرا رفتی؟ اصلا 4 روز آدم با اینها بشینه و برخیزه احساس میکنه باخته است دنیا را که نمازا را خونده است. باید به وقت نمازم که میشد کار میکرد. یعنی شما با اینها بشینید خدا یادتون میره، دنیا میاد تو قلبتون. خب حالا اهل دنیا بیشتر در دنیا گرایی محکمند یا ما که یکی به نر میزنیم یکی به میخ؟ آخه ما مسلمونا از اون بر میان بچسبیم به دنیا، شب و روزمون رو بذاریم دنیا میریم، آخه خدا را چه کارش کنیم؟ میان بچسبیم به خدا، نگاه میکنیم به اروپایی ها میگویم دنیا را چه کارش کنیم؟ و وقت بدبختی این است که اینا حقارت میدونیم بنده، اینا بنده همین مسلمونی نیم بنده، که نه مثل اروپایی دنیا رو بغل کرده است، نه مثل پیغمبرا خدا رو. اینا خیلی بالاتر از اروپایی ها میدونن که همش دنیا رو بغل کرده. درسته که این مسلمونی نیم بند حسرت اروپایی نشدن را داره، ولی جرأت اروپایی شدن هم نداره. من یه جمله براتون میگم، اهلش خوب بگیرن، اگه نه اگه نگیرید این جمله را من باید 10 جلسه بحث کنم. تا فلسفه غربی را نپذیرید، محال است زندگی غربی به سراغ شما بیاید. و فلسفه غربی یعنی دنیاداری. ژاپن اول فلسفه غرب رو پذیرو، بعد زندگی غربی به سراغشون. خودان میخواین غربی بشین، یه رایه دومدن مطلقا کافر بشین. راد و والله راد و هم ندارم. خیلی حماقت هست که میخوان زندگی غربی داشته باشیم. آبا بشنی تاریخ اینا رو نگاه کنید. حالا دوباره گفتم غرب بحث مناقش شد، بابا خود قرآن رو ما نوکریم. همین که این میگه، همین اهل کتاب، اینها نگاه کنید، اینها که اهل کتابن کافرن. اینها اهل آیات بعدی بیشتر کمک میکنه. من آیه سیاهی که آخرش نگاه کنید میفرماد که سبحانه اما یشرکون، منزه هست از آن چه که مشرکی، یعنی خدا از این صفاتی که مشرکی میدن منزه هست. نه برای که آورده قبلش رو نگاه کنی، میفرماد که احبار رهبان، یعنی مسیحیون پیشتاز، یعنی علمای مسیحی یا یهودی، اینا مشرکن. خب پس دیگه با ما دعوا نداریم که، یعنی فلسفه غرب یا کافر هست به معنی اینکه هیچ چیزی ندارن، یا مشرک است به معنای اینکه آیه میگه یعنی مشرک است دیگه. پس اروپا به هر صورت بیدین است. اگه عرض کردم من کلیات عرض میکنم، خواستید 10 جلسه بحث کنیم، محال است با زندگی دینی، ببخشید با بینش دینی، زندگی اروپایی. هر کسم از این حرفا زده است حواسش پرت است، خیالاتیه. میگن آقا ما گزینش میکنیم، ما گزینش، یه نمونه بدیم. یارو رفت، سعدی میگه خدا رحمتش کنه، یارو رفت آب بیاره، غلامه رفت پارچ آب کنه بیاد، رفت همچی وسط رخمه آب بردش. یه قصه است. اگر فکر کنید با فکر دینی میشه گزینش کرد زندگی اروپایی، یه نمونه بدید. همه میخواستن همین کار رو بکنن. یا فلسفه کفر اروپایی را پذیرفتن، شدن سنگاپور، تایوان، ژاپن، اینا شرقی ها. یا من که نخواستن بپذیرن، نه دلشون اومد دل بکنن زندگی دینی ناب رو بپذیرن، نه من که دلشون اومد چه کار کنن، ول کنن. مثل من و شما دیگه این وسط یک دو میزنیم. خود دانی اون که کفر است. اگه میتونستی یک دین ناپیدا کنی، خدا میدونه تمام کمالاتی که دنیا حسرت اونو بخورند داشتیم. لازم نیم نبود اگر متدین واقعی بشیم همه اونا که اونا دارن داشته باشیم، اتفاقا شاید خیلی اینا رو نداشته باشیم، راحت بشیم. درست شد؟ ما بنا نداریم هرچه اونا دارن داشته باشیم تا راحت باشیم. ما میخوایم راحت باشیم، هرچه که وسیله راحتیمونه باید داشته باشیم، چرا خیلی سر باید نداشته باشیم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا الله